أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عنایت داشتید که به هر صورت سوره مدثر بعد از سوره مبارکه علق و ربط این دو سوره بسیار بسیار انسان را به فکر میبره. یه وقتی که بحث اینه که معنای آیات رو با هم دیگه در میون بگذاریم، همانطور که مفسرین عزیز این کار رو کردن، عرض شد بنده هم چند سال پیش در 5 جلسه عرایضی از جهت تفسیری خدمت رفقا داشتیم. ولی یه وقت بحث اینه که چه بر خود پیامبر میگذشته است. این آیات گزارش روحانیت خاصی است، احوالات خاصی است که در واقع حضرت رب العالمین داره خطاب قرار میده پیامبرا بر اساس اون احوالات چی پیش اومده است، چه بنیانی بناست گذاشته بشه از طریق اون این آیات و اون روحانیتی که برای پیامبر پیش اومده. اینم مورد بحثه که سعی ما در این موارد این چند جلسه از این جهت هست که به اصطلاح وجه انفسی و تاریخی این سوره مورد بحث قرار بگیرد. وقت ملاحظه کردید که حالا باز تأکید میشه بیشتر وجه اشاره ایست، یعنی دیدین که بعضی آیات قشنگ مرتب یه موضوعی را در میون میگذاره، مقدمه‌ای داره، مؤخره‌ای داره، نتیجه‌ای داره، ولی این آیات نه، همطور یه اشاره‌ای در پیش میاد. خب حالا اینجاست که ما میریم تو فکر که در دل این اشارات ما چی را باید مد نظر قرار بدیم. اشاره مسئله‌ای را جلو ما نمیگذاره، مفهومی را با ما در میون نمیگذاره، ولی یه چیزی را مد نظر قرار میده، افقی را میگشاید که نه چیزیست که ببینیم نه چیزیست که نتوانیم مد نظر قرار دهیم. ببینید شما یه مرتبه مثلا یه ستون را میگن نگاه کن، خب میبینیم، اما یه وقت یه پنجره باز میکنن افق را نشون میدن، ما چیزی نمیبینیم، پنجره را میشه دید، ولی وقتی پنجره گشوده بشه ما چی را میبینیم؟ اگه به ناز در و شیشه را ببینیم، این که پنجره باز نشده است. اگه بناز که افقی را ببینیم، خب چیزی نیست. ولی آیا ما را به یه امری دعوت میکنه و مد نظر قرار میده که اون گفتنی نیست، ولی یه حس روحانی برای آدم پیش میاد؟ حالا اینا مقدمه است. با این دید امیدوارم که به سوره مبارکه مدت نظر کنید، چون بحثای معنی آیات قبلا شده است، فکر میکنم دیگه ما روی معنای آیات نمیمونیم، باز همون وجه اشارهی آیات را در این متنی که خدمتتون هست را با هم مرور میکنیم. میگه بسمه تعالی مدثر حکایت حالتیست خاص که همراه میباشد با تحولی، همراه با هزار سؤال و گشوده شدن افقی نورانی در مقابل پیامبر خدا. با شنیدن اقرأ بسم ربک الذی خلق حیرتی بزرگ برای آن حضرت پیش آمد و اون حیرت حضرت رو فرا گرفت و سوال ما این است که راستی با شنیدن اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، چه امری برای حضرت پیش آمد که حضرت میپرسند چی؟ حضرت باقر فرمودن میگن ما اقرأ، خیلی باید فکر کرد، خیلی باید فکر کرد، و نه فکری که فکر کنیم یه چیزی حالا فکر کنیم یادمون میاد یاد میگیریم، باز دوباره همین که مد نظر چی قرار میگیره، چی پیش اومده است که به پیامبر به جانشون ندایی رسیده است که اقرأ. معلومه که چیزی نبود است بخونن که میفرمان ما اقرأ، ولی ادامه را دقت کنید، و باز همان صدا جان آن حضرت را فرا گرفت و فرمود اقرأ و ربک الاکرم. خیلی عجیبه، چی پیش اومد؟ بخوان که پروردگارت بسی بزرگ است، اکرم را داشته باشید، میخونیم بخوان و پروردگارت که تو را برگزیده پروردگار بلند مرتبه ای است تا در ربوبیتش بزرگی بیافریند. ربک الاکرم رو روش فکر کنید، ربی تو داری و به بیان اومده است، به گفت اومده است که بسی بزرگ است، تا در ربوبیتش ربک بزرگی بیافریند و بزرگی انسان را به او متذکر شود. و خیلی ما نیاز داریم به اینکه این مواجهه را با قرآن داشته باشیم. ببینین اولین سوره، اولین گفتار داره تمام مسائلی که باید یه مرتبه انسان مد نظر قرار بده در همین مسئله پیش اومده است. وقت چی میشه؟ و حال این پیامبر خداست و رویارویی با حضوری جدید. چیه این؟ یعنی چی؟ چی پیش اومده است؟ و آغازی حیرت افزا و لذا به نحوی به خود می پیچد و در خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها به گوشه ای پناه برده و با حضور در درون خود جامعی سر بر سر کشیده. برای شما پیش اومده از گاهی که آدم نمیدونه چی کار کنه، یعنی حالا که مدثر درست معنی لغتیش همینطوره که مفسرین عزیزم، یعنی این جامعه را رو سر خودشون کشیدن، یه گوشه در خود پیچیدن. چی شده از که اینجور شده است؟ و به افقی و حضوری که با وحی الهی پیش آمده می اندیشند که با ندایی درونی با سوره دیگر آغاز می شود. سوره مدثر حالا تازه پیش میاد، بعد اقرأ میدونیم که اون شش آیه اولشه و اون قسمت بعدش 8 سال بعد نازل میشه، همون شش آیه اول بعدش این سوره اومده است. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر. خیلی کار میخواد که حالا تو این چیه که یه مرتبه این حرف به زبان اومد، به گوش پیامبر رسید، قلبشون یافتن این معنا را، حقیقتی پیش اومد که یا ایها المدثر، معنی آن ای آن کسی که جام به خود پیچیده و به جهت عظمت آن حضور که تا بی نهایت ادامه دارد در حیرت چنین حضوری فرو رفته ای. تکرار بحثای قبلی. آقا پیامبر خیلی آماده بودند، ولی عظمت قضیه اونجور است که همه اون آمادگی کم بوده است. تکراریانه که بالاخره مدت ها در حرا، مدت ها تأمل، خب چیه که این همه آمادگی؟ ولی بعد دوباره ندا اومد که چی؟ یا ایها المدثر قم فانذر. در واقع اینجا پیامبر متوجه شدن که پس چه حضوری را باید مد نظر قرار بدهن. تا حالا چی بود؟ مدثر، در هم پیچیده شده بودن، حیرت عجیبی برشون حاصل شده بود. حالا یه مرتبه ندا اومد قوم، نشستن صلاح نیست، برخیز و فانذر. تکلیف یا معنای این حضور معلوم شد، انذار. حالا دیگه تا قیام قیامت انذار. حالا خیلی حرف هست. به پاخیز و بشریت رو از خطری که در پیش دارد آگاه کن. خطر بحران هویت. من تو همون سطر قبلی دوباره دقت میدم که چی پیش اومده از که پیامبر حالا میبینن جوابی را که گرفتن جواب اون حضور بود، جواب اون حیرت بود، چون در اون حیرت حس کردن یه بی نهایتی در پیش اومده است. اگه مسئله عادی بود که حیرت نمی کردن، در خود نمی پیچیدن. یه بی نهایتی پیش اومده است که هرچه می نگرن می بینن باز هم مسئله بزرگتر است. اینجاست که می گویم تکرار بحث قبلیه، اینه که پیامبر تا آخر الزمان رو مد نظر داشتن، پیش اومد برای حضرت. متن ادامه میدم. به پاخیز و بشریت را از خطری که در پیش دارد آگاه کن. خطر بحران هویت، خطر گم شدن معنای انسان، انسانی که ظرفیت حضوری را در نزد خود دارد که میتواند انوار اسماء الهی را به حکم علم آدم الاسماء کلها در خود بیابد. پیامبر، پیامبر این آیه است، پیامبر این انسان است. انسانی که علم آدم الاسماء کلها. حالا باید به این آدم بگند که خطری در پیش است. جان این آدمی که اینقدر ظرفیت داره که همه اسماء الهی در پیششه، ببینین در آخر الزمان چه خطری، چه ظلماتی، چه بحرانی سراغش میاد. حالا این پیامبر، پیامبر آخر الزمان، آخرین انسان، نهایی ترین انسان است. تا از و از درون خود و از درون تا آسمان معنویت اوج میگیرد این انسان اگر که به خودش بیاد. آری قم فانذر. و این از معنای انذار در این زمانه، انذار و هوشیار باش. اصلا انذار یعنی همین، حواست باشه، هوشیار باش. انذار و هوشیار باش به انسانی که او را خطر بحران هویت و بی‌معنا شدن تهدید میکند. اگر قرآن قرآن آخر الزمان است، بحران آخر الزمان بحران مغول نیست. مغول دیوونه ایست، میاد خون ریزی میکنه و میره. بحران آخر الزمان بحران است که انسان معنای خودش را گم میکنه. اصطلاحا میگن بحران هویت. هر وقت خواستید که با قرآن روبرو بشید با این آیات متوجه باشین به چه نهایتی اشاره میکند. خب اون آیات که مثلا خب میفرماد اقیم الصلات، اونا که و بالوالدین احسانا، که اینا بحثای عادیست. این آیات یه اشاره متعالی دارد که در بستر اون حیات خب معلومه است باید رعایت احکام و اخلاق هم بشه، ولی اینجا بحث خیلی جلوتر ما را میبرد تا حاضر بودنمون در نهایتها یه مقداری تجربه بشه. زیرا متوجه راهی نیست، دارم بحران انسانی را میگم که در آخر الزمان، که ما به یه معنا قبول داریم بعضی از آقایون میفرماند شواهد آخر الزمان است، ما تا اینجا باشون همراهیم، اما نه به معنایی که فکر کنند یه حضرت صاحب الزمان اون آخر واسطه است آ باید بیاد. نه، ایمان به من مهدویت یعنی امامی حی و حاضر که دائما در صحنه است و چهره می گشاید و باز چهره های برتر و متعالی تری هست و هست تا اینکه تعین حضور خود حضرت محقق بشه. بسی امام حی و حاضر حاضر است، هرچند که به یه ظهور نهایی باید منتهی بشه. می خونیم زیرا متوجه راهی نیست، انسان را داریم میگیم. یه صلوات بفرست. اینجا به نظرم اگر که به آیات و حضور نهایی فکر کنیم این سطر تأمل میخواد. زیرا متوجه انسان را میگه راهی نیست، متوجه راهی نیست که در این زمانه از طریق انقلاب اسلامی مقابلش گشوده شده تا به جهانی نظر کند که جهان حضور در نهایت هاست. خیلی حرف است. انقلاب اسلامی نیامد علم و موشک و تکنیک را زیر پا بگذارد، آمد جهت الهی بهش داد. اینه که میگیم که انسان آخر الزمانی، بشر آخر الزمانی با حضور بیشتر در انقلاب اسلامی حاضر است، این را داشته باشیم. و همراه با مولایش، انسان آخر الزمانی همراه با مولایش یعنی حضرت علی علیه السلام میتواند بگوید، خودتون میدونید ببینید اینجا هستین یا نه، لا کش فلق تا مزدد تو یقینا، اگر پرده هایی که بین من و قیامت از کنار رود بر یقینم چیزی افزوده نمی شود. چرا؟ زیرا تا این اندازه انسان می تواند از طریق قرآن همکنون در ابدیت خود حاضر باشد. یعنی این روایت منحصر به امیرالمومنین است یا سید حسن نصرالله هم ذیل امیرالمومنین همینن، بچه های ما در شهادت هاشون همینن. این جمله از آخرین پیام امام سال 61، فروردین سال 61، یه پیامی دارن پاراگراف دوم یا سوم، سطر اول اون پاراگراف هست، می فرمان مسئولین کشور بدانن این انقلاب منحصر به ایران نیست، مقدمه حضور حضرت صاحب الامر است. صلوات الله علیه. یعنی همین حالا اون فردا پیداست یا پیدا نیست خود دانی. خب اگه فردای حضور حضرت را واقعا میگم، من گاهی احتیاط میکنم چون کلمات احتیاط نیاز داره، خب واقعا نایب امام الان این همه حضور فردایی را جلوی شما میگذاره، خب فردایی که فردا هم داره یا نداره؟ یعنی اگر کسی در فردای این تاریخ حاضر نشد، فردای فردا همون حضور قیامت هست دیگه. ما انتظارمون از رفقای این زمانه انقلابی اینست که بتونن سر گفت چی آقا قشنگ میگه سر این شعر در رابطه با جبهه و جنگ با انتحالا دقت کنین سر پیری جوان شدن عشق است این جهان آن جهان شدن عشق است ما دیدیم دیگه این بچه های ما اینقدر که در قیامت زندگی میکردن در بچه های فکه در قیامت زندگی میکردن که اینقدر زندگی میکردن بخونیم و ربک فکبر خیلی واژه عجیبه است معنیشه که بلدین چی پیش اومده از این تو این جمله و پروردگار دو تو پس بسی بزرگ است خب یعنی چی میخونیم حال که قدرت اسلحه ها و رسانه ها و تکنولوژی های پیشرفته ادعای ربوبیت میکنند و گمان دارن همه چیز در اختیار آنهاست در این آغازین تاریخ که آینده بشریت تا آخر الزمان مقابلت گشوده شد به پیامبر خدا داره می فرماد پروردگارت را که ربوبیتش به صورتی خاص تو را در بر گرفته چی بر پیامبر گذشت که می فرماد که و ربک فکب یعنی هیچ کس هیچ وقت تا آخرین روزها و نهایی ترین نهایت های قدرت اهل دنیا هیچ است اول آخر رو یافت و ربک فکبر در این آغاز این تاریخ که آینده بشریت تا آخر الزمان مقابلت گشوده شد پروردگارت را که ربوبیتش به صورتی خاص تو را در بر گرفته بزرگ بدار و هر آن کس را که با پذیرفتن اسلام در مقابل جاهلیت دورانها وارد این تاریخ شده می تواند پروردگار را بزرگ بدارد یعنی حضرت امام که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه غیر این است که بگویم مثلا اون دهکده اون گوشه دنیا آمریکا با همه اون توانش این مرد به نور و ربک فکبر میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب حالا شما شواهدش را میبینید که هنر نیست. ندیدن شواهد بدونین آقا ذات این جریانها ذاتیست که هیچ غلطی نمیتونه کنه به اعتباره و ربک فکبر خوب میخونیم و به او اعتماد میگه و هر کس و هران کس را که با پذیرفتن اسلام در مقابل جاهلیت دورانها وارد این تاریخ شده میتواند پروردگار را بزرگ بدارد و به او اعتماد کند و به او امیدوار باشد دوباره عزم میخوام تکرار میکنم ببینید پیامبر آخر الزمان تا اون آخر آخرها را میبینند شما حالا یه مثال اینه انشاءالله سرچ کنید توی این رسانه ها دنیا همی فضای مجازی سخنان عدی ابن طائی در مقابل معاویه عدی ابن طائی نوه آدم طائی از ارادتمندان خاص حضرت امیرالمومنین است بعد اونجا خب معاویه هم میدونه دیگه حالا امیرالمومنین هم شهید شده و این حرفا به عدی میگه که سیف علی را برام وصف کن مفصله بود یک کلمه میگه معاویه اینقدر دورها را میدید که اصلا انگار در جهانی دیگه است و مفصل میگه معاویه زار زار گریه میکنه با این آسینه بلند عربیش اشکاشو پاک میکنه حالا این دیگهش برای مهمه بود اصلا مگه میشه شما در قرآن حاضر باشید و این آیه را بخونید و امیرالمومنین وار اون دور دورها را نبینید این که حضرت آقا مکرر می‌فرماد قطعا اسرائیل شکست می‌خورد یه جمله ای در این بحثشون با بسیج فرمودن که بنده عرایزی رفقا را خدمتشون بودم یه جمله عجیب است می‌فرماد بسیج ایرانی می‌داند که حتما اسرائیل را نابود میکند. خب این ها که چی داره میگه؟ کسی که ما میگم زبان تاریخ است، زمانش رو میفهمد. من کسی را بالاتر از ایشون در فهم زمانه نمیشناسم، در این اینکه به بسیاری ما احترام میذاریم به جهت تفکری که داره میخونیم با هم. این از معنای خدا باوری واقعی که رهبر معظم انقلاب روحیه بسیجی را در این زمان نماد آن دانستد. آری و ربک فکبر. و این همان آرمانگرایی متعالی است که انسان گرفتار فرهنگ مدرنیته از آن غافل است. ما را متهم میکنن، میگن شما مذهبی آرمانگرایید، یعنی مثلا میگن بله انسانیت به جاهای متعالی میرسد و انسان از این دوران فرهنگ مدرنیته و این آشفتگی سکولار آزاد میشد. آرمانگرایید، بیاین واقعیت را بپذیرید. اینجا این میدونین کیا را میگم دیگه، همین حالا جریان های حالا به اصطلاح نم بگم اصلاح طلبای حرفا، چه میدونم این حرفا، یعنی واقعا ما آرمانگراییم یا یه حقیقت بزرگ جلومون هست که خب داریم میبینیم. آقا به قول خدا دون میگون دیگه هژمونی آمریکا از بین رفت، به قول خدا دون میگون اسرائیل دیگه از این به بعد در درون خودش ویران میشود. پس این که آرمانگرایی نیست، این وربک فکبر است. من حاشیهش همینم هم نوشتم، ما را متهم به آرمانگرایی میکنن غافل از آن که این به حکم ربک فربک فکبر واقع گرایی متعالی است. حالا برسیم، حال که عده‌ای به دنبال آنن تا امری را توهمن بزرگ بشمارن و خود را ذیل آن بزرگی دروغین معنا کنند، یا با اسلحه های مخوف و یا با تبلیغات چشمگیر، تو ای پیامبر در این آخرین دوران به حضور پروردگارت نظر کن و او را بزرگ بدار تا در تاریخ و در هویت دیگری وارد شوی، که نه تاریخ اراده معطوف به قدرت است و نه تاریخ سیطره توهمات و خرافات از طریق فضای مجازی. خودتون میدونید یه تاریخی از طریق و ربک فکبر شروع شد. خب سخیفه نفهمید جریانهایی که نعیم امثال آقای هاشمی اینا که نعیمدن ضد انقلاب بشن، گفتن که نه دیگه فردا، دیگه جمله خودش اینه که فردا فردای گفتگوهاست نه فردای موشک ها. خب نه، فردا فردای موشک ها بود در عین حضور جریان مخلصی به نام حزب الله که در مقابل جریان استکبار و عقبه استکبار کاری کرد دیگه. اینا رو که خود فضای مجازی هم کاری کرد که نتانیاهو رو مجبور به تسلیم این قرارداد مشهور کرد که در جنگ 33 روزه، خب اونجا مگه شکست نخوردند و این قرارداد رو پذیرفتند؟ زادم 17-01. خب حالا همون رو پذیرفتن. خب این که نشون میده ما پس یه جور دیگه باید تاریخ رو ببینیم. این که ما در یه تاریخ دیگه هستیم یه خود فکر میخواد، شاید کمک کند ادامه بس. و سیابک فتحر، چی با پیامبر در میون گذاشته است در اولین سخنانش خدا، و ظاهر خود را نیز از هر جلوه‌ای که حکایت اینجور، ببینین درست است مفسرین انفسی اینجور میگن، و ظاهر خود را نیز از هر جلوه‌ای که حکایت آلودگی و تکبر و غضب است پاک گردان، تا حکایتی باشد از باطن متعالی تو. نمونش رو شما الحمدلله تو بچه های خودمون، بچه های جنگ و جبهه دیدین دیگه. آری بیقیدی نسبت به ظاهر، نه این صوفی بازی ها، نه ظاهر دیگه حتما بلدین دیگه. وقتی که پیامبر از کوچه ای رد می شدن، اونچنان بوی عطرشون کوچه را می گرفت که همه می دونستن از اینجا وجود محمد صلوات الله علیه و آله رد شدن. این کتاب بسیار خوبه، سیره نبوی، خیلی کتاب خوبی است، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، زحمت کشیدن، کتاب خیلی خوبه، من نظرم است حیفه که نخونیم. خب اصلا کار علامه اینجا زحمتش هم بوده است که حرکات جزئی پیامبره، که مثلا وقتی میخواد حتی یکی میده در خونه کارشون داشته زود نمیرفتن، شونه بر میداشتن به آب نگاه میکردن 17 بار، راز 17 بارش هم حتی شماره شونه کردن موهاشون هم منظم بوده، خیلی منظم بودن، عجیب و غریب، نگاه میکردن خودشون وارسته و آرسته میکردن میرفتن در خونه. این ظاهر با باطن وقتی هر دو یک زیبایی داشته باشد، اینا داره قصهش رو در میان گذاشته با ما دیگه. میفرماد که آری بی قیدی نسبت به ظاهر نه، بلکه با وارستگی تمام، که حکایت از پاکی ظاهر و باطن تو باشد، برای آغاز تاریخی که تاریخ جاهلیت نیست در صحنه باش. میخواد نشون بدید به این جوونا که یه عظمتی بیش از امروز در میان است، باید همه چیز ما مرتب باشه، هم ظاهرمون، هم بیانمون، هم اخلاقمون. اینجوری میشه اشاره کرد به یه تاریخی دیگه. و رجزه فحجر، بلد این دیگه، هجرتی باید در پیش باشه. یعنی آیا ما از اخلاق عرفی که معمولا مردم عادی گرفتارشن نباید هجرت کنیم، عبور کنیم، روی این زیاد فکر کنیم؟ در تاریخ گذشته شما قبل از انقلاب ما داشتیم بعضی از مذهبی‌ها، اصلا انتظار ازشون نبود که اینجور باشد، خیلی آدم ها اصلا حس میکرد، خودی ما حس میکردیم، یادمه که راستشه بگه خب ما یه ژیگوله بودیم دیگه، تیپ مثلا عکسای قدیم ما رو نمیگن شما اینجور، خب آره اینجوری بودیم، یعنی باید تیپمون تیپه بود که حالا پیره مرد شدیم، که خب بنا همین بود، بنا نبود که یه جوری باشیم که همه بگن السلام علیکم یا ابا عبدالله، اینه رونش کن بره خونه شو. نمیشه که شما، مکرر عرض کردم، خود حضرت امام، حضرت آقا، اینا جزء شخصیتیست که باید برای نگاه به آینده، اون تیپ وارستگی جامع بین ظاهر و باطن را باید بالاخره داشته باشیم. البته عنایت داریم، این به معنایی نیست که شبیه فرنگی ها بشیم، میگن شبیه کف شدن خودش مشکل است، نه، در همون ظاهر زیبای خودتون رعایت همه چیز را داشته باشید، بگذاریم. اگر بنا داری، دارم آیه بر رجز فحجر یه خورده نگاه میکنیم، اگر بنا داری در میدانی حاضر باشی که مقابلت گشوده شده، از هر پلیدی دوری کن، زیرا زمانه زمانه حضور دیگری است که لازمیان عبور از آلودگی های فرهنگ جاهلیت است، و البته فریاد شیطان بلند است. این روایت حضرت صادق میفرمان یکی از جایی که شیطان فریاد زد وقتی بود که به پیامبر وحی شد. خیلی روی این فکر کنید، خود متن رو ببینید جواب میده، و البته فریاد شیطان بلند است و فعالیت او شدید. چرا؟ زیرا او سخت احساس میکند، زیرا او سخت احساس شکست میکند، یعنی تمام شد. ادامهش میدم، او و همه جنایتکاران شور زندگی خود را در این دنیا در اقوای مؤمنین جستجو می کنند، و در که این نکته، یعنی دشمن شناسی، بحث می خواد. ببینید بعضی هاش تمام شب و روزش می ذاره که مثلا یه کلیپ، یه فیلمی بسازه، یه دروغی بزرگ بگه، این شعفش، حیاتش، معنی زندگیش به این دروغ هاست، به این انحراف هاست. خب معلومه است وقتی شما با اون وارستگی، با اون فاصله گرفتن از بدی ها به میدان میان، معلومه است شیطان شیون میزنه. دوباره تکرار میکنم، ببینید دو تا شور در آخر الزمان هست، شور ایمانی، کربلای جبهه ها یادش بخیر، بچه های ما شب حمله، بحث شهادت اینا نه، بحث این که دارن یه تاریخی را فتح میکنن ولا به شهادت. شور حضور در یه تاریخ بزرگ معنوی معلوم است که جشن هنابندانم راه مینداختن. این کتاب خوبه، جشن هنابندان. یه حضور دیگه هم اونها هم شب از روز نمیشناختن، فعالیت شدید میکردن برای اینکه این جریان را بشکنن. دو تا شور در صحنه است، شور شیطانی و شور ایمانی. ولا ادامه شبینید، ولا تمنون تستکسر. زمان زمانه ایثار است. بالاخره این آیه است. ببینید گاهی طوری ما صحبت میکنیم که بعضیا فرق میکنن، مثلا ما داریم تطبیق یه جوری مثلا میخوایم حالا رو توضیح کنیم. نه آقا، این آیه حالا که نیامده است که، صراحت آیه هم هست که ولا تمنون تستکسر، منت نگذار از اون چه که میدید و زیادم نشمان. لارا به عطفش کنی به تستکس. زمانه زمانه ایثار است. چرا؟ و حضور تاریخی خود را باید در این ایثارها جستجو کرد. پس اولا از ایثار به نحوی، به هر نحوی که پیش می آید نباید غفلت کرد. مردم مدینه آقا خونه هاشون را نصف کردن با مهاجری، در حدی که طرف مثلا 3 اتاق داشت. خب یکیشا که میداد مهاجرین، یکیش هم خودش داشت، نه وسط این اتاق سومیش هم نصف کرد که نصفش مالو که تماما نصف کنید. یه همچی روحیه‌ای در صحنه بود. چرا؟ بلکه میدید که دارد در یک جهان نورانی جدید حاضر میشه، که دیگه اون آیه یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه که چند جور برادون آیه قرآن اومد است در این مورد. زمانه زمانه ایثار است و حضور تاریخی خود را باید در این ایثارها جستجو کرد. پس اولا از ایثار به هر نحوی که پیش می آید نباید غفلت کرد، و ثانیا آنچه را می بخشی نه بزرگ بدار و نه برانی که ایثار می کنی منت بگذار، چون می فهمی داری در یه میدانی بزرگتر و نورانیتر حاضر میشی. زیرا جامعه‌ای که نتواند، اینا دقت کنین، با نظر به انسانیت انسانها و روحیه توحیدی ایثار کند، به مراتب بالایی که شأن انسانی انسانهاست دست نمییابد و از عشق به دیگران که لازمه حضور آخر الزمانی یه انسانهاست محروم میگردد. توفیقی که ما در دفاع مقدس داشتیم دیگه، و توفیقی که الان در غزه دارن. مطمئن باشی اگر ما به لطف الهی بتوانیم، هنوز کم کار کرده، این روحیه‌ای که مردم ما بیش از این، مردم عزیز ما که خوبن، بالاخره بیش از این بعضیا که حواسشون نیست متوجه بشن، با یه روحیه تاریخی بسیجی باید مسائل خودمون رو حل کنیم. ببینید مرحوم شهید رئیسی که 100 تا مشکل داشت، مشکلام که کم نبود، چون ما میافتیم که این روحیه بسیجی است، مطمئن بودیم به مرور حل میشه. اینکه این بنده خدا میگن که آقا وارث مشکلات بودیم، راست میگن، ولی با روحیه بسیجی چی پیش میاد؟ همون روحیه ایثار. خدا میدونه که من در عین اینکه معلم بودم، مسئول بنیاد مسکن فریدنم بودم. خب کارمون چی بود؟ که میگشتیم زمینایی که میشد خب صاف میکردیم، خب دیگه با مردم دیگه زمین نداشت. یادمه که یکی از این عزیزان به من و به یه بنده خدا، یکی از مسئول سپاه اونجا، خب هر دوم اصفهانی بودیم دیگه، گفتن آقا یه زمینی در اصفهان هست، اینا میتونیم الان به شما بدیم، 2 تا 200 متری هم هست. هر دوم گفتیم نه، تا مردم زمیندار نشن زمیندار نمیشیم. نه منت هم سر کسی نمیذاشیم، آخرش هم زمیندار شدیم. اما یه فضایی بود. الان مشکل مسکن را ما با فهم یک تاریخی که غیر این تاریخ هست حل میکنیم، وگرنه دیدین که یارو سعی میکنه زمینای دیگر هم اینجوری به اسم خودش بکنه. وقتی اون طرفش هم دیدین، از معلم عزیز تبریزی که خونه خودش را با اون همه امکانات برای بچه های غزه میده. ما مسئله مونو حتما حل میکنیم، اما چرا دیر حل کنیم؟ با یه روحیه بسیجی حتما حتما شاید بگم مشکل ترین مسئله ای که ما الان داریم مسئله مسکن است و حتما هم باید حل کنیم. اما رو این فکر کنید جاش اینجانی که با یک درک تاریخی که تاریخ استکبار و سرمایه داری و سیطره کمیت نیست حل میکنیم و هنوز ما از این جهت اونطور که شایسته است موفق نشدیم، ولی آیه کار ازش میاد. ولی رب کفست بر، خیلی این آیه عجیبه. و برای پروردگارت و نظر به او که حال به جلوه خاصی از طریق شریعت اسلام به ظهور آمده مقاومت پیشه کنی. فسبر ولی رب کفست بر، خطر گرفتاری در لغزش ها بسی بسیار است. دیدین که بعضیا برگشتن به عقب از دستبوس، تا دیروز بحث مذهبی بود زندان رفته بود، گفت از دستبوس میل به پابوس کرده ام، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ام. تو تا دیروز میگفتی تا بچه ها مردم به مسائلشون رسیدگی نکنم، بچه ها خودم ها کاری ندارم، حالا همه را ول کرده، بچه ها خود گرفته که یه روزی بعد. یکیشون به من میگفت که تا 200 سال دیگه که بچه هم بیکار باشند و بخورن دارن. خب دست کجا آوردی؟ ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خدا دوز بودی یا پدرت. تعارف نداریم که آقا؟ بله، دوتا فلانی مثلا در 2 بانک سهام است. همین اون که یه زمانی استاندار اصفهان بوده است، تا حالا چرا چه خبره است؟ از کجا آوردی؟ در حالی که با شروع تاریخی که تاریخ وارد شدن در مسیر پروردگار است، ادامه استکبار به خطر می افتد و آن بیکار نمی نشیند. پس تنها مقاومت چاره ساز است. فصبر، همین که شما ممکن است از دست من عصبانی باشید، تو چرا هنوز میگوی باید موند به آینده فکر کرد؟ خب معنیش همینه، فصبر. ما پای قضیه ایستاده ایم، امری که غفلت از آن منجر به شکست راهی می شود که شروع کرده اید. و روشن فکران وابسته به نظام جهان استکباری بستر چنین شکستی است. مادر حضرت آقا توی صحبتشون با بسیجی ها گفتن البته نه تنها آمریکا، بعضی داخلی ها هم در دست با آمریکا دست به یکی کردند. جمله رو می خونم. و روشن فکران وابسته به نظام جهان استکباری بستر چنین شکستی هستند. لیبرال هایی که با باطن شعارهای وحشتناک خود مسکن مهر را امری مزخرف و اصفهان را گفتن چی؟ نصف جهان، دهکده و روستای نصف جهان. و اینان اگر میدان پیدا کنند، حواسمون باید جمع باشه، خدا میدونه از رضاخان خطرناکترن. جالب است که بعضی هاشون زندان هم رفتن، بعضی هاشون به اصطلاح جبهه هم هستن، ولی چون دیگه اینا که از خود ما نیست که. خدا میداند خطر این افراد از رضاخان مزدور بسی بیشتر است. اینان ایده پشیمانی از انقلاب را دامن میزنن و خداوند در آیه ولی رب کفصبر ما را متوجه راهی می کند که راه چنین افرادی نیست. اینان ایده انقلاب را خشن نشان می دهند. حتی می گن آقا چرا می خواهید ادامه بدید مثلا این مقابله با اسرائیل را، چرا با آمریکا در وعده صادق سر چرا می خواهید را بندازید؟ این خشونت هست. می گن که چی؟ اینان ایده انقلاب را خشن نشان میدن و زندگی های ملال آور و همراه با سرخوشی های احمقانه را به جای حضور در افق آرمانگرایی انقلاب اسلامی پیشنهاد میکنند و زندگی گرفتار در روزمرگی ها را زندگی نرمال میدانند. باز به صحبت حضرت آقا تو رابطه به بسیج نگاه کنید، فرمودن خب اینه که اگر نیاین روحیه بسیجی و انقلابی پیدا کنین، خب معلومه از افسرده میشین، نمیدونم خودکشی میکنین. خب ریشه رو باید از کجا دنبال کنیم، از این که در یه تاریخ حماسه و شورآفرین وارد نشدین. نمیدونم دیدین تو سوالا دیروز بود یکی خیلی نالیده بود، حقش هم بود به نالدا، نالیده بود مفصل. خب انتظارم داشت که من یه چیزی دیگه جوابش دادم، یه کلمه گفتم بخیر، همه اینا که میگو درست، حتی آخرش هم خیلی نصیحت خوبی کرده بود، گفته لااقل اینا که ازدواج میکنن با این دخترای بی حجاب اینا دست همو میگیرن، اینا یه خورده رعایت کنن به خاطر ما که اینقدر حسرت نخوریم. منظورش حسرت میل فاسد نبود، میگه آخه شما ما را اذیت میکنید. بحث مفصل بخونید، من گاهی اینا رو روم نمیشه روی سایت برای همه بگذارم، ولی گاهی انگار مشخصه که قصه یه مصیبتی است که برای بعضیا پیش میاد. راهش چیه؟ خیلی راه. بنده یه کلمه تعجبم شاید کردین جواب گفتم، آقا همه اینا که میگه درسته صد برابر، اما اگه روحیه بسیجی پیدا کنی هیچ چیش میگیری. مصیبت خیلی زیاد از جیگول قرتی بازی اینا، اما ما دیدیم دیگه تجربه شد با روحیه بسیجی و حماسی نه دیگه بلدین دیگه چه پیشنهادهای جنایتکارانه ای گاهی میکردن به بچهای خوب ما، ولی با روحیه بسیجی دیدیم که همه را زیرش میزدن. بریم، آیا به این نکته فکر کرده ایم که انسان متوقف شده در داده های جهان تکنیک، به این نکات یه خود توجه کنید خوبه، آیا به این نکته فکر کرده ایم که انسان متوقف شده در داده های جهان تکنیک متوجه نمی شود باید به بنیادین ترین بنیاد که توحید و ربوبیت متعالی پروردگار است فکر کند؟ امری که ادیان ابراهیمی و آخرین دین یعنی دین اسلام ما را متوجه آن نموده و جهان تکنیکی نمیخواهد به آن بیندیشد. آقای روشنفکرا، لیبرالها، ما که با آزادی انسان و آزادی و انتخاب مخالف نیستیم، شما ما را به اسم آزادی از اون حضور قدسی معنوی میخواهید محروم کنید. حال ما این و مواجهه با آنچه بر آخرین پیامبر به عنوان قرآن نازل شده، کتابی که با اقرا آغاز شد و همچنان ادامه یافت. تمام قرآن چیه؟ اقرا. پیامبر که خودشون تصمیم نمی گرفتن که قرآن بسازن، که پیش می گفتن، همطور می گفتن به اعتبار اینکه برشون ظاهر و نازل می شد و همچنان ادامه یافت و در آن به اموری اشاره می شود بسی متعالی تر از آخرین دستاوردهای بشر که عبارت باشد از تکنیک و قدرت آن حتی به صورت پیجرها. در دیگه اینا رو بلدی، اینقدر امید داشتن به این پیجرها، یعنی حتما اخبارش هم میدونید که بنا بود که یه لحظه پیجرها و انفجارها و بمبارها و شهادت سدست نصرها یه جا انجام بشه. بعد نتانیا گفت بابا پیجرها همه کارا تمام میکنه، یعنی اون باشه پیجرها بود و بعدم اون انفجار بی سیم ها خیلی حساب شده بود. گفتن نیاز نیست، یعنی اینقدر امید داشتن، برای همین پنج رو یعنی به عهده گرفت نتانیاهو، که گفت چون بعدش بعد گفتن چرا همچی کردی، بنا بود همه با هم انجام بشه، گفت نه دیگه من فکر کردم با پیجرها همه چی تمام میشه. جمله از این جهت هست که در آن امور اشابسی متعالی، چیزی شما دارید و حزب الله داشت که اینا اینو حساب نمی کردن. این چی بود؟ نمیدونیم چرا شکست نخورد حزب الله، نمیدونیم، ولی میدونیم با روحیه پروردگاری که پیامبر به صحنه آورده از قضیه اون نشد که اونا میخواستن بگذاریم. در دل حضور در آخرین دین و اطاعت از خدا و پیامبر او در فضایی که اسلام برای مسلمانان واقعی پیش می آورد متوجه عظمت آن راه و ایمانی می شویم. خواهش می کنم ببینید همینطور هست یا نه، متوجه عظمت آن راه و ایمانی می شویم که چگونه یک گروه به نام حزب الله در مقابل نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه در مقابل 400 سال تاریخ انسان خودبنیاد و هزاران حیله رسانه‌ای، آن ایمان میتواند ما را متوجه افقی نماید که انسانها سخت به آن نیازمندند تا از بحران هویت به معنای حقیقی آن رهایی یابند. کافیست متوجه انذار آخرین پیامبر باشیم. قم فانذر. ما را از چی ترسونده است؟ ما را از چی هوشیاری داده است؟ خودتون قرآن را ببینید. کافیست متوجه انذار آخرین پیامبر باشیم و اینکه او ما را با انذار خود از چه تاریخی و چه آینده‌ای حذر می‌دهد. آنگاه که فرمود و ربک فکبر، و در این راستا تأکید می‌فرماید ولی ربک فصبر، و ازا نقره فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر عسیر. آیا جز این است که اهل تفکر وقتی به این آیات می اندیشند متوجه اشاره به اصیل ترین زندگی باید بشوند؟ فکر کنید این چی پیش میارد؟ این نوع نگاهی که برای ما قرآن پیش آورده است، وقتی این قرآن در دل سیطره تکنولوژی به اندیشه درآید، همین زمان قرآن را باید خون. عجب، مال امروز بود ما نمیدونستیم. وقتی این قرآن در دل سیطره تکنولوژی به اندیشه درآید و به اشارات آن توجه شد، قرآن را بخونیم و ترجمه هاشم بخونیم، ده بارم بخونیم، اصلا نمیدونم ترجمه ها قرآن هست یا نیست، من که نمیفهمم. ولی آقا خود قرآن و تدبرش با این دیدی که امروز ما چه حضوری به ما میده. وقتی این قرآن را در دل سیطره تکنولوژی به اندیشه درآید و اشارات آن به آن توجه شود، آنطوری که آخرین پیامبر نسبت به آن به حکم یا ایها المدثر از عظمت آن در حیرت ماند، تازه متوجه راهی میشویم که خداوند در این آخرین زمان مقابل ما گشوده و از عظمت آن حیرت می کنیم. راستی حیرتی از آن بیشتر ممکن است که گروهی محدود به نام حزب الله که مقید به رهنمودهای آخرین دین هستند، بر نماینده استکبار با همه پشتیبانی هایی که از آن می شود پیروز می شوند. و پس یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، زیرا آینده‌ای در پیش است بسی حیرت افزا که به جهت عظمت آن تصور آن را نمیتوان کرد، ولی باید به آن امیدوار بود. پروردگارا، به حقیقت قرآن ما را متوجه کبریایی خودت بگردان تا در مقاومتی که پیش آمده صبر پیشه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.